أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول ليت شعري، ما الباعث له على هذا الاعتذار، فكأنه لم يكن متذكرا لما في الشفاء في مثل هذا الموضع. ثم حب أن الوجود كما زعمه من العبار للمعلولة للمائيات، لكن غرض الشيخ في هذا النمد من علل الوجود هي العلل الأربع: الفاعلية والغائية والمادية والسلبية، وليس للوجود العام البديهي حجة إلى مثل هذا المبادي. عرض کردم که یک شبهه‌ای و توهمی مطرح شد ذیل سطر آخر از بحث اشراق دهم، که گفته شد حکمت الهی به اثبات مبادی اسوای چهارگانه برای موجودات می‌پردازه. اشکال شد که در فلسفه باید از عوارض وجود بحث کرد، نه مبادی وجود. ملا صدر را جواب داد که در جواب اول که مبادی وجود از یه جهت جز عوارض وجود هستند. در جواب دوم هم فرمود که اصلا وجود به ما و وجود و وجود مطلق یک وحدت عمومی و سرایانی دارد که متقدم و متأخر، مبدأ و ذو مبدأ بودن از مراتب او هستند، و مراتب میتونن به لحاظ مفهومی از عوارض به شمار بیان. بعد جواب بو علی سینا رو مطرح کرد و بو علی گفت که ما که نگفتیم این مبادی موضوع فلسفه هست، اینا مبادی بعض موجودات هست، نه کل موجودات و موجود به ما و موجود. مبادی بعض موجود می شود عوارض موجود به ما و موجود، که ملا صدرا جواب داد. بعد به عبارت خواجه نصیر پرداخت که خواجه در شرح فل وجود و علله‌ای که عنوان نمط چهارم اشارات هست، این رو اینطور معنا کرد که فی مفهوم الوجود و مصادیقه. بنابراین وقتی گفته میشه فلسفه از مبادی بحث میکند، یعنی از مصادیق بحث میکند. مبادی به اون معنای مبادی علوم نیستن، معنی مصادیق هست. اشکال هم نداره فلسفه از مصادیق وجود بحث کنه. جناب ملا صدرا می فرماید من نفهمیدم چه چیزی خواجه رو برانگیخت که چنین عذری از اشکال بیاره و اینگونه کلام رو بیان بکنه. مثل که ایشون یادش رفته در شفا، در همین بحث جناب ابن سینا وقتی مبدع رو توضیح میده، میگه مبدع یعنی همون علت خارجی. اصلا منظورش از علل مصادیق نیست، منظورش از علل و مبادی واقعا علله، نه مصادیق. همین الان تو عبارت شفا خوندیم، ایشون میگفت به ان المبدع لیس مبدعا للموجود کله و الا لکان مبدعا لنفسه، بله موجود کله لا مبدع له، انما المبدع مبدعا للموجود المحلول. فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود، مبدأ رو علت گرفته، علت خارجی، نه مصداق. و این اصلا تفسیر ایشون از عبارت نمک چهارم با عبارت شیخ در شفا نمی ساز. حالا گیریم که مقصود از وجود خدمت رو از کنم مفهوم وجود باشه و مصادیق هم معالیل باشه. مصادیق وجود به بخشی علت باشن برای مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجود توسط مصادیق تحقق پیدا میکنن و مصادیق علل به شمار بیان. پس کنید حالا اینطور بگیریم و بگیم که عرض کنم یه عوارض معلوله للماهیت هست که وجود میتونه عوارض معلوله ماهیت به شما بیاد، ولی باید دقت کرد جناب بو علی سینا در این نمط مقصودش چیه. مقصود بو علی سینا در این نمط از گفتن علل وجود علل اربعه است. یعنی وقتی میگه فل وجود و علله، یعنی علل اربعه وجود، یعنی علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. خب مفهوم عام بدیهی وجود احتیاج به این علل اربعه نداره و اینجا در واقع میخواد از علل اربعه وجود بحث بکنه. پس بنابراین تفسیر جناب محقق طوسی از عبارت شیخ تفسیر درستی نیست. میگه نمیدانم که چه انگیزه‌ای وادار کرد خواجه رو، مل باعث و لم، چه چیزی برانگیخت مر خواجه را علی هذا اعتذار بر چنین عذری و بر چنین توجیهی، فکأنه لم یکن متذکرن لما فی الشفا. گویا اون چه در شفا بوده است یادآوری نکرده و متذکر نبوده در اون چه در شفا بیان کرده شیخ در مثل هذا الموضع، در همین شبیه همین بحثی که در ابتدای نمط چهارم هست، شبیه همین رو هم با علی در شفا در جای خودش بحث کرد که ما بخشی از عبارتش رو خوندیم. مثل که این مطلب یادش نیست که چنین مطلبی رو با علی در شفا گفته. ثم هب یعنی سلمنا که ان الوجود کما زعمه او من العوارض المعلوله للماهیات. فرض بکنید که وجود همونطوری که خواجه گمان کرده است از عوارض معلوله ماهیات باشد. توجه دارید؟ یعنی منظور از وجود مفهوم وجود باشد و علل یعنی مصادیق و در واقع وجود میشه معلول، عوارض معلوله ماهیات. یعنی یه ماهیاتی داریم در خارج، ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت شجر، از عوارض معلوله اونها میشود وجود. میگه الانسان رو موجودون، بقره موجودون، شجره موجودون، همین که خودش در توضیح بیان کرد. فرض کنیم اینطور باشه، لکن غرض شیخ فی هذا النمط من علل الوجود یل علل الاربعه. به فرض مقصود از وجود فل وجود و علل، مقصود از فل وجود مفهوم وجود باشد به فرض، اما مقصود شیخ از علل دیگه نمیتونه مصادیق باشه. مقصود از علل، علل اربعه است، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. و لیس للوجود العامل بدی، وجود عام بدی یعنی مفهوم وجود، برای مفهوم وجود احتیاجی به مثل این مبادی نیست. یعنی مفهوم وجود نیاز به علت مادی داره، علت سوری داره، علت فاعلی داره، علت غایی داره، ولی علتی هستی بخش داره که مثلا اونو به وجود میاره که نفس مثلا انسانه، اما یه علل اربعه نمیخواد. بل الوجه به نظرم دیگه باید سر سطح نوشته میشد، یعنی در واقع این بل اضرابی است از عبارت قبلی. نه قبلش گفت ولا یحتاج الى معتذر عنه شیخ ثم العجب من المحقق مقاصد الاشارات، بعد میگه بل الوجه، یعنی جواب از وهم متوهم همونیست که ما گفتیم، و دوباره شروع میکنه و جواب دوم رو که سر عرشی هست اونو توضیح میده. بل الوجه کما مر، کجا مر؟ در هاهنا سرون عرشی. فکما ان الوجود المطلق الشامل للوجود للموجودات المنبسط علیها ینقسم الى واجب و ممکن واحد و کثیر جوهر و عرض کذالک ینقسم الى فاعل و آیت و ماده و صورت. یعنی همونطوری که وجود مطلق شامل موجوداتی می شود که انبساط منبسط بر موجودات هست، یعنی وجود مطلق سریان و انبساط دارد بر موجودات و تقسیم می شود به واجب و ممکن واحد و کثیر جوهر و عرض، همچنین وجود مطلق منبسط تقسیم می شود به فاعل و غایت و ماده و صورت. پس بنابراین وقتی میگیم مباد، فلسفه از مبادی اربعه بحث میکنه، مبادی اربعه وجود، یعنی یک وجود کشدار ساری جاری دارای سعه و فراگیر خارجی داریم که وحدت عمومی داره و این یه مرتبهش فاعله، یه مرتبهش غایته، یه مرتبهش ماده است، یه مرتبهش صورته، همونطوری که یه مرتبهش واجبه، یه مرتبهش ممکنه، یه مرتبهش واحده، یه مرتبه کثیره، یه مرتبه جوهری، یه مرتبه عرضه. فالکلو من عوارضه اللاحقه لذاتی من حیث و هو هو، یعنی تمام این اقسام و مراتب، این اقسام نمیشه، یعنی وقتی وجود وجود منبسط کشتاری شد اقسام دیگه میشن مراتب، چون تشکیکیه دیگه، نمیگید قوای نفس اقسام نفسن، میگید مراتب نفسن. یا نمیگید مثلا نفس، فرض کنید لوامه و نفس اماره و لوامه و عاقله و ملهمه و مطمئنه و راضی مرضی، اینا اقسام نفسن، نمیشه مراتب نفس. ولکلو یعنی تمام این مراتب وجود که نام بردیم از عوارض لاحقه لذاته وجود مطلق هم. اللاحقه لذاته یعنی عرض ذاتی، تمام این مراتب عوارض ذاتی وجود مطلقا من حیث هو هو، یعنی وجود به ما هو وجود، یعنی وجود به ما هو وجود عوارض ذاتیش این است که واجب و ممکن است، واحد و کثیر است، جوهر عرض است، یک عرض ذاتی دیگه این است فاعل و غایت و ماده و صورت است. این عرض ذاتی رو باز دوباره توضیح میده، لال امرن ام ولال امرن اخذ کما علمت، یعنی عرض ذاتی که ما داریم یا بی واسطه عارضه بر وجود به ما و وجود میشن یا واسطه مساوی دارن، دیگه واسطه ام ندارن، واسطه اخذ هم ندارن. اگر داره واسطه اخذ، اخصیست که تخصص طبیعی و ریاضی پیدا نکرده، کما علمت که قبلا توضیح دادیم، کما علمت فیکون من المطالب التي يبحث عنها فی الحکمت الالهیه و علم ما قبل طبیعه فالموجود المطلق موضوع لهذا العلم. می فرماید از مطالبی که بحث می شود از اون در حکمت الهیه، فیکونو یعنی یکونو، این ضمیرشو بزنید به همین مبادی وجود، یعنی مبادی وجود که فاعل و غایت و ماده و صورت باشد، یکونو من المطالب، یعنی من المسائلی که بحث می شود از اون مسائل در حکمت الهی و علم ما قبل طبیعه و ما بعد. میدونی حکمت الهی باقی، حکمت الهی باقی میگه ما قبل طبیعه باقی، ما بعد طبیعه، به این اعتبار که اول ارسطو طبیعیات رو تنظیم کرد و ریاضیات رو، بعد حکمت الهی رو اسم گفتن ما بعد طبیعه. از اون جهت که حکمت الهی مبادی برای علوم به شما میشن، به شما میرن، ما قبل طبیعه هم نامیده شد. حکمت الهی هم که وجهش معلوم، فالموجود المطلق موضوع لحاظره. پس موجود مطلق یعنی موجود به ما و موجود، موضوع این علم الهیست، این حکمت الهیست. و حاضر اقسام این عوارضه، همین اقسام یعنی همین مراتب، فاعل، غایت، ماده و صورت، اینا از عوارض وجود به ما و وجود هست. و کل علم یکون مبادع موضوعی من اقسامی و افرادی، یکون حریا و ان یکون البحث ان اثبات مبادع موضوعی فی. می فهمن هر علمی که مبادی موضوعش از اقسام و افرادش باشد، یعنی هم مبادی موضوع به شمار میره هم اقسام و افرادش هست، این حریا یعنی مناسبه به این که بحث از اثبات مبادی موضوع در اون علم باشه. یعنی اشکالی نداره که ما از مبادی موضوع در علم بحث بکنیم و اونا رو اثبات بکنیم، چون مبادی هستن که اصلا که مسائل هستن. اگه یادتون باشه در کتابایی مثل حاشیه ملاعبدالله و کتابای دیگری که بحث از رؤوس سمانیه و اقسام اجزاء علم میکنن، میگن علم سه تا جزء داره، یکی موضوع، یکی مسائل، یکی مبادی. بعد وقتی مبادی رو میگن مبادی دو دستن، یه مبادی هستن که در این حالی که مبادی بعضی مسائلن، از یه اسم مسئله اون دانش هم به شما میرن، اما یه مبادی هستن، مبادی کل دانشن و خارج از دانش و در دانش بالاتر بحث میشون. در واقع اینجا میخواد بگه این مبادی موضوعات، مبادی موضوع فلسفه، یعنی مبادی قصوای اربع الموجودات که فاعل و غایت و ماده و صورت باشد، اینا در واقع در این حال که مبادیان مسائل هم هستن و اشکال ندارن مسئله علم به شمار بیان. ولو کان فاعل الجسم المطلق به ما هو واقع فی الحرکت و السکون او غایتو او مادتو او صورتو من اقسامی به ما یکونو کذالک لکان الواجب ان یبحث فی العلم طبیعی ان احوالها. می فرماید که اگر فاعل جسم مطلق به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، این به ما قید جسم مطلقه، چون موضوع طبیعیات جسم مطلق نیست، جسم مطلق به ما هو واقع فی الحرکت و سکونه، یعنی جسم متغیره. اگر فاعل موضوع طبیعی، فاعل جسم متغیر یا غایتش یا مادهش یا صورتش از اقسامش باشد، از اقسام جسم مطلق باشن، به ما یکون و کذالک، یعنی جسم مطلق به ما و واقعا فی الحرکت و سکون، لکان الواجب ان یبحث فی العلم طبیعی ان احوالها، باید بحث بشود در علم طبیعی از احوال فاعل و غایت و ماده و صورت جسم متغیر، اشکال نداره. اما لکن ها لیسه کذالک، لکن فاعل غایت جسم اینها از احوال جسم نیستن، جسم نیستن، سازنده جسمن، ولی ذالک یجب ان یبحث فی ان احوال مبادی فی العلم الذی هو فوق الطبیعه. به همین خاطر واجب است که بحث بشود از احوال مبادی طبیعیات، مبادی جسم مطلق، به ما و واقعان فی الحرکت و سکون، واجب است از احوال مبادی آن در علمی که فوق طبیعیات است، یعنی علم الهی بحث بشود. پس بنابراین اگر فاعل جسم متغیر، غایت جسم متغیر، ماده جسم متغیر، صورت جسم متغیر، اگر اینها جزء فرض کنم با اینکه مبادی موضوع طبیعیاتن، ولی اگر اینها از احوال و عوارض جسم متغیرن باشن، طبیعت از اینو بحث میکنیم. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم ماده جسم متغیر، صورت جسم متغیر، از احوال جسم متغیر هست و ازش بحث میشه، اما فاعل و غایتش دیگه در طبیعت بحث نمیشه. کجا بحث میشه؟ در علم الهی و حکمت الهی که مافوق طبیعیاته. پس حاصل سخن این است که در واقع ملا صدرا از بل الوجه و کما مر جواب دوم بعد اولش رو بیان میکنه. جواب دوم این است که اولا وجود یک حقیقت منبسطه، وحدت عمومی و سرایانی دارد، و همونطوری که واجب و ممکن، واحد و کثیر، جوهر و عرض از مراتب وجود سرایانی بودن، فاعل و غایت و ماده و صورت هم از مراتب و اقسام این وجود سرایانی هستند. لذا میتوان از این مبادی به عنوان مسائل و عوارض بحث کرد، و از اینجا در واقع اشاره به جواب اولم دارد که اگر یک سری مبادی عوارض هم باشن، اشکال نداره، از یک حیث مبادی هم، از یک حیث عوارض هم. وقتی عوارض هم به عنوان مسئله اون علم به شمار میان، همونطوری که ماده و صورت، ماده و صورت جسم متغیر، مبادی جسم متغیر هم از عوارض جسم متغیر هم هستن، لذا در طبیعت بحث میشن. اما فاعل و غایت جسم متغیر از مبادی جسم متغیر هستن، اما از عوارض جسم، از عوارض جسم متغیر نیستن، لذا در جسم طبیعی و در طبیعیات از اونها بحث نمیشه، بلکه در یک علم بالاتری که علم الهی بحث میشه.
مبادی میشن
و
در علم بالاتر بحث.
بله.
که
بله، یعنی مثلا خود ماده و صورت از اون جهت که مبادی هم در علم بالاتر باید بحث بشه، اما اگر در طبیعت دیدی از ماده و صورت جسم متغیر بحث شد، از اون جهت بحث میشه که از عوارضش هست، نه از اون جهت که جزء مبادی. خب تا اینجا اشراق دهم تمام شد. از اینجا به بعد میخواد وارد اشراق یازدهم بشود. اشراق یازدهم در تعریف امور عامه است. اینم جدا از بحث متقدمه که بعد اول ذکر میکرد. یعنی خوب بود اشراق دهم از کنم میشد اشراق اول، اشراق یازدهم میشد اشراق دوم، بعد وقت اشراق اول مثلا میشد اشراق سوم، همین ترتیب. در اشراق یازدهم به تعریف امور عامه میپردازد. میفرماید که فلسفه علم به احوال اعیان موجودات علا ماهی علیه هاست. فلسفه اگر به این معنا گرفته شود، یعنی علم به احوال اعیان موجود علا ماهی علیه ها، خب همه علوم رو شامل میشه. توجه دارید؟ یعنی ریاضیات هم از احوال اعیان موجودات بحث میکنه، طبیعت هم همینطور، الهیات هم همینطور. اما اگر نه، فلسفه معنای خاص‌تری گرفتیم، که بحث بکند از عوارض موجود به ما هو موجود، یعنی فلسفه اولا، حکمت الهی. در اون صورت فلسفه اولا دارای دو بخش است: امور عامه و الهیات به معنی الاخص، که همون علم ربوبی، علم اصولوژیا. یعنی در واقع فلسفه اولا دارای دو بخش: امور عامه و الهیات به معنی الاخص. میگه خب حالا که بخش مهمی از فلسفه اولا امور عامه است، ببینیم منظور از امور عامه چیست، تعریفش چیه. میگه سزاوار است که امور عامه اینطوری تعریف بشود: امور عامه صفات کلی وجود به ما و وجود است، احکام وجود به ما و وجوده. این احکام ممکنه احکامی باشن که بدون تقسیم عارض بر وجود بشن، مثل الوجود بدیهی، الوجود اصیل، الوجود مشکک. و ممکن است با تقسیم عارض بر وجود بشود، مثل الوجود اما علتون و معلول، اما متقدم و متأخر، اما بالقوه و بالفعل. ممکن این تقسیمات تقسیمات اولیه باشد، مثل مثالی که زدیم. ممکن تقسیمات ثانویه باشند، ثالثه باشند. مثلا میگه الوجود اما واجبون و ممکنون، الوجود الممکن اما جوهرون و حرزون، الوجود الجوهر اما عقلون و نفسون و مادتون و صورتون و جسمون. بعد وجود نفس رو تقسیم بکنیم باز به عرض کنم خدمتون نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی و الاخر. میگه این تقسیمات همه جزء امور عامه است، تا اونجایی که ریاضی و طبیعی نشود. اگر تو این تقسیمات به وجود ریاضی یا وجود طبیعی منتهی شد، وجود یعنی شد وجود عدد، شد وجود مقدار، شد وجود جسم تعلیمی، اگر این چنین تقیدی پیدا کرد، در اون صورت دیگه باید مباحثش رو بدید به طبیعیات یا ریاضیات، دیگه اینا جزء امور عامه نیستن. تقریبا بلکه تحقیقا تعریفی که از امور عامه میده همون تعریفی است که قبلا از فلسفه گفت. اگر توجه داشته باشی کسی امور عامه رو الهیات بالمعنى الاعمی بداند که جزء او الهیات بالمعنى الاخص، یعنی مرحله دوازدهم بدایه و نهایه جزء الهیات بالمعنى الاعم باشه، خب در اون صورت این تعریف درسته و امور عامه همون الهیات بالمعنى الاعم است و همون تعریف فلسفه اولا و تعریف فلسفه الهی رو میشه تطبیق کرد بر امور عامه. اما اگر امور عامه رو در عرض الهیات به معنی اخص گرفتیم، باید توجه بکنیم عوارض وجود نباید مقید به قید واجب بشود، چون مقید به قید واجب شد دیگه میره جزء الهیات به معنی اخص و جزء امور عامه نیست. و اینجا یه قید دیگه باید اضافه کنیم، بگیم امور عامه صفات موجود به ما و موجود است قبل ان يصير ریاضیا او طبیعیا او مثلا واجبیا الهیا. ولی ظاهرن که عبارت مولا صدر برمیاد که امور عامه رو اونقدر وسیع گرفته که الهیات بین من اخص هم جزئشه، چون غیر از قید خروج طبیعی و ریاضی قید دیگه رو خارج نکرد. خب بعد از اینکه ایشون اینو میگه، بعد میگه در این تعریفی که گفتیم تأمل کنید و وقت ببینید کلام فلاسفه چقدر مضطربه در تعریف امور عامه. هر کسی تعریفی کرده اصلا اشکالات متعدد، اشکالات نقضی، حلی، نمیدونم گاهی قاد جامعه افراد نیست، گاهی قاد مانع اغیار نیست، خلاصه تعریفاشون به علمی نیستن. حالا من یه بار تو بخونم: الاشراق الهادی عشر فی تعریف الامور العامه المبحوث عنها فی احد الفلسفتین الهیتین. یعنی فلسفه الهی رو دو بخش کردیم، یه دو بخش فلسفه الهی داریم، یه بخش فلسفه الهی امور عامه است، یه بخشش الهی منان اخصه. یعنی طبق این عنوان این دو بخشن در عرض هم، اما تو مد که میریم ببینیم الهی منان اخص جزء امور عامه. میگه در تعریف امور عامه که بحث میشود از این امور عامه در یکی از دو فلسفه الهی، یعنی دو فلسفه الهی دو بخش داره، یک امور عامه، دو الهی من اخص. بل اشاره تو الی استراب کلام المتأخرین فی تعریفا، اشاره هم در این اشراق میکنیم به استرابی که عبارات متأخرین در تعریف امور عامه دارن و تعاریف مختلفی که ذکر کرده. حالا بعدا میخونیم. میفهم قد مره ان البحث فی الفلسفه الاولى والحکمه القصوى من عوارض الوجود به ما هو وجود. گذشت که بحث در فلسفه اولى و حکمت القصوى از عوارض وجود به ما وجود است. فضرب منها ذوات مجرده عن المواد بالکلیه. یه قسمی از عوارض وجود موجودات مجرده هستند، مجرد از موادن بالکلیه، یعنی مجرد تام، مجرد از موادن، تجردن تام. ما و الحکمت الباحثت ان یسمى با اصولوجیا فی لغت یونان العلم و ای العلم الربوبی. حکمتی که بحث می کند از این ذوات مجرده، اصولوجیا معروفه که در لغت یونان علم ربوبی خونده می شود، اما الهیات به معنی اخص که فقط بحث از واجب الوجود هم نیست، کلا مجردات هم بحث میشه، اخول و مجردات و اینا. و ضرب منها معان و مفهومات و ضرب منها معان و مفهومات کلیه لا یعبا ان شمولها للتباع المادیه لا بماهی مادیه بل حیثو هی موجودات مطلقا. نوع دیگری از عرض کنم خدمتتون حکمت باحثه معانی و مفاهیم کلیه هستن، معانی مفاهیم اینجا مترادفه، مفاهیم کلیه هستن که لا یعبا ان شمولها للتباع المادیه لا به مایه مادیه. مانع نمیشه که این مفاهیم شامل تبای مادی هم بشن، یعنی تبای مادی هم شامل می شون، اما نه از اون جهت که مادی هن ها، نه از اون جهت که وجود هن، بل حیثه یه موجودات و متقا، یعنی از اون جهت که موجود هن این احکام کلی برشون بار میشه. وقتی میگه الوجود اصیلان، یعنی وجود مادی هم اصیلان، مایتش اصالت نداره، وجوده اصالت داره. وقتی میگه الوجود اما علتون و معلول، و موجود مادی هم قرار باید یا علت باشه یا معلوم، اما این احکام بر وجود عارض شدن، هرچند عروضشون بر وجود شامل همه موجودات از جمله موجود مادی هم میشه، و این از اونجاست که موجود مادی هم از اونجاست که وجود هم. فالاحرا ان یعرف الامور العامه، سزاوار است که امور عامه اینطوری تعریف بشه: به انها صفاتون للموجود به ما هو موجود من غیر ان یحتاج الوجود فی عروضها الان یسیر طبیعیان و ریاضیان. امور عامه صفات موجود به ما و موجود است بدون اینکه احتیاج داشته باشد وجود در عروضش به اینکه طبیعی یا ریاضی گرده. پس امور عامه صفات و امور عامه هستند که عارض بر وجود به ما وجود هستند بدون که وجود مقید به قید ریاضی یا طبیعی بشود. و بالجمله امرا متخصص الاستعداد لعروض شیء منها. و خلاصه امور عامه اموری هستند که استعداد دارد که تخصص پیدا کند مر عروض چیزی از آنها، یعنی این قابلیت رو دارد که یعنی امور عامه اموری هستند که این قابلیت رو دارد که خلاصه به استعداد این رو دارد که تخصص و تقید پیدا بکنند و عارض بشود چیزی از اونها، از اون امور عرض کنم خدمت شما بر وجود، ولی به این شرط که تخصص به طبیعی یا ریاضی پیدا نکنه. اما هر تخصصی که پیدا کرد اشکالی نداره. عرض کنم خدمت شما ملا صدر فقط رو این دو تا قید تاکید داره. جناب بو علی سینا در الهیات شفا میگه من غیر ان یسیر ریاضیا او طبیعیا او منطقیا او غیر ذلک. منطقیا هم خارج کرده، اما غیر ذلک دیگه نمیگه چی. استاد ما آیت الله جوادی آمدیم اومده این به جای غیر ذلک قید خلقیان رو اضافه کرده، فهم من غیر ان یسیر ریاضیا او طبیعیا او منطقیا او خلقیا. خلق هم که ایشون میگه یعنی حکمت عملی، چون اخلاق گاهی خود یه معنی خاصی داره که قسمی از حکمت عملی است، گاهی خود مترادف با حکمت عملی است. چون حکمت یه منطقی داریم، یه حکمت نظری، حکمت عملی داریم. حکمت عملی همون اخلاقه معنی عام که سیاست مدل تدبیر منزل و اخلاق. حکمت نظری هم که ریاضیات و طبیعت الهیاته. وقتی گفتید فلسفه از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه قبلا یسیر ریاضیان و طبیعیان، دو قسم حکمت نظری خارج شد. و منطقیان، منطقی که باز دانش دیگریست اونم خارج شد. و خلقیان حکمت عملی هم خارج میشه. جناب ملا صدرا بحث ریاضیات و چیز از میخوام منطق رو مطرح نکرد، برای اینکه اصلا منطق رو از دایره این علوم خارج میدونست. یه سری بحث های معقولات ثانیه منطقی هم تخصصا خارج. حکمت عملی رو هم نیورد، برای اینکه حکمت عملی هم علوم اعتباریه و ایشو داره از عوارض وجود به ما وجود بحث میکنه. شاید به این خاطر فقط قید طبیعی و ریاضی رو ذکر کرده. فتأمل فی ذلک وقت العجب من قوم که استره و کلامهم فی تفسیر الامر العام. دیگه تأمل کن در این تعریفی که ما گفتیم و قضاوت کن تعجب رو از قومی که کلامشون در تفسیر امر عام استراب داره. و بعدا تعاریف مختلفی از امور عامه گفتن که خلاصه لا تچسبکه. حالا یکی یکی این تعاریف رو میگه. این بحثا تو اوائل اسفار جلده یکم آمده. میفرماید که بعضی ها گفتن امور عامه اموری هستن که به قسمی از اقسام موجود اختصاص نداشته باشه. یعنی امور عامه اوصافی هم، احوالی هم که اختصاص به قسم واحدی از اقسام سگانه وجود ندارد. اقسام سگانه وجود چیه؟ واجب، جوهر و عرض. سه قسم وجود داریم. بله ما یه نیم ساعت دیگه تقریبا ما سه قسم وجود داریم: واجب الوجود، جوهر که ممکن وجوده، و عرض هم که باز ممکن وجوده. سه قسم وجود داریم. بعضی از احوال و اوصاف مختص واجبه، بعضی احوال مختص جوهره، بعضی احوال مختص عرضه. اگر اوصاف و احوال مختص یک قسم از این اقسام سگانه بود، اینو امر عامه نمیگن. باید لااقل احوال و اوصافی رو که در امر عام بحث میکنیم شامل دو قسم از این سه قسم باشه، مثلا جوهر و عرض یا واجب و جوهر. اگر شامل هر سه شد که خب نور عرا نور، این معلومه جزء امور عامه است، چون میگیم امور عامه. وقتی میگه امور عامه یعنی باید عمومیت داشته باشه، یا هر سه رو شامل بشه یا لااقل دو تا از سه قسم رو شامل بشه. و جناب ملا صدرا میفرماید این تعریف از امور عامه اشکال نقضی داره. به چی؟ به کم متصل و کیف. چطور؟ میگه برای اینکه کم متصل هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض. درست؟ مثلا عرض کنم خدمتتون کم متصل، فرض کنید جسم تعلیمی، جسم تعلیمی عارض می شود بر جسم طبیعی که جوهره. کم متصل عارض شد بر جوهر. از اون طرف خط هم کم متصله، عارض میشه بر چی؟ بر سطح. سطح چیه؟ عرضه. یعنی شما کم متصلی مثل خط دارید که عارض بر عرض میشه به نام سطح، کم متصلی دارید به نام جسم تعلیمی که عارض میشه بر جسم طبیعی که جوهره. پس کم متصل جزء امور عامه باید باشه، چون هم عارض می شود بر جوهر هم عارض می شود بر عرض. در حالی که اینطور نیست. به هر حال بحث از کم متصل رو ما در طبیعیات بحث می کنیم، نه در در ریاضیات بحث می کنیم، نه در فلسفه. این اشکال نقضی. اشکال نقضی دوم کیفه. میگه کیف هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض. مثلا کیف نفسانی عارض میشه بر نفس. نفس چیه؟ جوهره. استقامت و انحنا هم اینا هم کیفه که بر خط عارض میشه. یعنی کیف هم عارض میشه بر نفس هم عارض میشه بر خط، هم عارض میشه بر جوهر هم عارض میشه بر عرض. و اینا هم جزء مسائل طبیعی هم، نه جزء امور عامه. طبق تعریف شما باید اینا در امور عامه بحث بشن و اینا جزء امور عامه نیستن، جزء طبیعیات هم. پس کم متصل هم عارض میشه بر جوهر هم عرض، در حالی که جزء بحثای ریاضیات نه امور عامه. کیف هم عارض میشه بر جوهر و هم بر عرض که باید جزء امور عامه باشه طبق تعریف شما، در حالی که جزء امور عامه نیست و جزء طبیعیاته. این خدمت رو عرض کنم تعریف اول و اشکالش. می فرماید وقوع العجب من قوم از طلب کلامون فی تفسیر الامر العام و فسروه، تفسیر کردن این امر عام رو. ضمیر ها به امر عام برمی گرده، یعنی همین امر عامه. تفسیر کردن تارتن به ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود. تارتن این یه تفسیرشون هست که بعضی ها گفتن امور عامه امری هستن که لا یختص به قسم من اقسام الموجود، اختصاصی به یک قسم از اقسام سگانه ندارد. یعنی یا شامل هر سه قسم می شود یه شامل دو قسم از سه قسم می شود. انو مقصود از اقسام موجود چیه؟ انو به الواجب، یعنی قصد کردن این مفسرین به این اقسام موجود قصد کردن واجب را، جوهر را و عرض را. پس اگر اموری عارض بر سه قسم موجوده واجب و جوهر و عرض بشود یا دو قسم از این سه قسم بشود جزء امور عامه است. ملا صدر اشکال میگیره فنتقوا به دخول الکم المتصل و کزل کیف، میگه این تعریف نقض میشود به داخل شدن کم متصل، که کم متصل هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض و جزء امور عام به شمار بشه بره، در حالی که جزء ریاضیات. همچنین کیف، کیف هم عارض میشه بر جوهر هم عارض میشه بر عرض و جزء امور عامه باشه، در حالی که بحث کیف جزء طبیعیاته که مثالاشو زدم. نه کیف، کیف او کم متصل، این کیف خود کیف. مثلا من تو مثال زدم کیف نفسانی عارض بر نفس میشه، استقامت و انحراف هم کیف دیگه، عارض بر عرض کنم خدمتتون خط میشه، میگه خط منحنی، خط مستقیم. پس کیف هم عارض بر عرض هم عارض بر جوهر. پس باید بگی این جزء امور عامه است، در حالی که نه در طبیعت بحث میشه. و تارتن به ما یشمل الموجودات کلها و اکثرها فیخرج منه الوجود الذاتی و الوحده الحقیقیه و العلیه المطلقه و همسان مما یختص به الوجود. میفرماید بعضی ها گفتن امور عامه تعریفش اینه، احوال و اوصافی که شامل کلیه موجودات یا اکثر موجودات بشود، شامل کلیه موجودات یا اکثر موجودات. میفرماید این تعریف هم اشکال نقضی داره، برای اینکه ما در امور عامه از وجوب ذاتی بحث میکنیم، نمیگیم الوجود اما واجبون ذاتن و اما ممکنون ذاتن. وجوب ذاتی رو بحث میکنیم، احکام وجوب ذاتی بحث میشه در امور عامه. در امور عامه از وحدت حقیقی بحث میکنیم، ثابت میکنیم وحدت حقیقی، حقه حقیقی موجوده. از علیت مطلقه، علیت مطلقه، علیت بلا معلوم بحث میکنیم. خب همه اینا اختصاص به واجب تعالی دارن و این بحثی که مختص واجب تعالی هست، اوصافی هم که بر همه موجودات وار میشن، آیا اوصافی هم که بر اکثر موجودات وار میشن؟ مسلما اینطور نیست، فقط بر واجب حمل میشن این اوصاف و در امور عامه هم بحث میشن. پس اینطور نیست که امور عامه از اوصافی، امور عامه اوصافی و احوالی باشد که شامل همه موجودات یا اکثر موجودات باشه. نه، میتونه مختص واجب تعالی باشه ولی جزء امور عامه هم باشه. فرمود و تارتن به ما یشمل الوجودات، امور عامه ما یعنی اوصافی هستن، احوالی هستن که شامل وجودات میشوند، کلها و اکثرها، همه موجودات یا بیشتر موجودات شامل بشوند. فیخرج من، این جواب نقضی ملا صدراست، فیخرج من از این تعریف خارج میشود چی؟ الوجوب ذاتی دیگه، الوحدت الحقیقیه دیگه، العلیت المطلقه، علیت المطلقه، علیت بلا معلوم و امثال ها که من ما یختص بالواجب، نه فقط شامل واجب میشم، نه شامل همه موجودات میشه این صفات، نه شامل اکثر موجودات. پس بنابراین نمیتونی بگی این تعریف، تعریف امور عامه است و جامع همه افراد میشه، جامع همه افراد نشد. تعریف اول مانع اغیاق نشد، تعریف دوم جامعه افراد نشد. و تارتن تعریف تفسیر سوم، نگفت فسروه، این تفسیر سومه از امور عامه. تفسیر سوم از امور عامه می‌فرماید امور عامه اوصافی هن، احوالی هن که یا مطلقا و یا بر سبیل تقابل شامل کلیه موجودات میشن. البته به شرطی که طرفین تقابل حتما غرض علمی داشته باشن، حتما غرض علمی داشته باشن. مثلا ما در امور عامه بحث میکنیم که الوجود اصیل، الوجود بدیهی، الوجود مشکل. درسته؟ ما این بحث رو داریم. اینا بحث در واقع اینا علل اطلاق بر وجود هم شدن. علل اطلاق یعنی تقابلی نیستن. الوجود و اصیل، الوجود و مشکل. گاهی قد علی سبیل تقابله، یعنی تقسیماتیه، مثل تقسیم کلیه وجود. الوجود اما واجبون و ممکن، علتون او محلول، متقدمون او متأخر. و طرفین این تقابل هم غرض علمی داره ها. مثلا اگر بگید که الوجود اما مثلا متقدمون او لیسه به متقدم، لیسه متقدم غرض علمی نداره، اما متقدمون او متأخر، هر دو غرض علمی دارن، یعنی هر دو میشه در بارشون بحث کرد. واحدون او کسی، اما از بگه الوجود اما واحدون او لا واحد، لا واحد جنون، لا واحد از علمی نداره. اما اگر بگه الوجود اما واحدون او کثیر، هم واحد بحث علمی داره هم کثیر بحث علمی داره، تعریف داره، اقسام داره، احکام داره. اینم تعریف سومیست که گفتن. می فرماین که وتارتن به ما یشمل وجودات، موجودات امور عامه اوصافی و احکامی هستن که شامل موجودات میشن، همه موجودات دیگه، الموجودات. اما علی الاطلاق، علی الاطلاق یعنی نه علی سبیل تقابل، علی الاطلاق، علی الاطلاق یعنی بدون تقسیم بندی، بدون تقابل، مثل الوجود اصیل و مشکل بدیهی. و علی سبیل تقابل یعنی به صورت تقسیمی، به ان یکون هو و ما یقابله شاملا لها. هو رو بزنید به اون به ما یشمل الموجودات، یعنی هو یعنی اون امر عام و مقابلش، مثلا علت و معلول، متقدم متر، شامل میشه و لها شامل همه موجودات میشه. ولی شمولهی الاحوال المختصت ولی شمولهی الاحوال المختصت زادو قیدن آخر و هو ان يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي. میگه برای اینکه شامل میشه این تعریف احوال مختصر رو، یعنی غیر امور عامه رو، یه قید دیگه ای اضافه کردن به این تعریف. مثلا یه احوال مختصری داریم مثل کاتب، ناطق، حرارت، برودت. خب ما اینا رو میتونیم به یه معنا در تقسیمات اولی وجود هم بگنجونیم. نمیتونیم، مثلا میتونیم بگه الوجود اما حاران او لاها، ناطقان او لا ناطق، همه رو شامل میشه. با اینکه احوال مختصر هستن، الوجود اما ناطقون او لا ناطق. این هم جزء امور عامه باشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد یه قید دیگه هم اضافه کردن، گفتن به شرطی که هر دو طرف غرض علمی داشته باشن. ناطق و غرض علمی داره و لا ناطق غرض علمی نداره. اگه بگی حار و بارد قسم سوم داره، متقابله نیست، چون متقابلین طوری باید باشه که اجتماعشون نشاید ارتفاعشون هم نشاید. حار و بارد قسم سوم داره، اما حار و لاها قسم سوم نداره. احوال مختصه هم هست، حار جزء امور عامه نیست. میگه برای اینکه مشکل پیش نیاد اومدن یه قید دیگه رو اضافه کردن. عرض کنم خدمتون ولی شمولهی برای این که، البته این الان خوب بود مثلا میکنم ولی عدم شمولهی، آره من حقیقتش یه برسن نکرم نسخه شما همه تون لشمولهی داره. ولی شمولهی یعنی لشمول تعریف احوال مختصرا، احوال مختصر یعنی غیر امور عامه. بله آره دیگه، احوال مختصه مختصه یک عدیس وجوده، یعنی امور غیر عامه. یعنی برای اینکه تعریف شامل احوال مختصه نشود اینطور باید میگوه زادو اون مفصلی تفسیر امور عامه تفسیر سوم قیدن آخری قید سوم اضافه کردن و ون یتعلق به کل المرم متقابلین غرضون علمیان، یعنی به شرطی که هر یک از متقابلین غرض علمی داشته باشه. علامه از قضا همین تعریف سوم رو هم در حاشیه اسوار پذیرفته، ترجیح داده. استاد ما تو جواد آبادی هم تو بحثاشو خیلی مواقع تو همین رحیق اگر مراجعه کنید در بحثاشون مرتب فهمیدن امور عامه یا احکامی هم که بدون تقسیم بر وجود عارض میشن یا احکام تقسیمی هم. ایشون هم متأثر از استادشون شده که بعد میفرماید زارن تا اینجا خب مشکلی نداره، تا اینجا مشکلی نداره و در واقع گرفتاری رو حل کرد. این تعریف سوم. تعریف اول خود ملا صدرا که گفت فل احرا گفت درستش کرد، بعد گفت یه عده استراب داشتن، تفسیر اول رو گفت جواب داد، تفسیر دوم رو گفت جواب داد، تفسیر سوم رو نقدی نکرد. تفسیر سوم رو نقدی نکرد ولی بعدش در ادامه میگه ثم وقع لبعضهم الاعتراض علی، یعنی اعتراض بر این تعریف سوم رو بعضیا کردن. اما دیگه نمیگه اعتراض منه، اون قبلی ها اعتراض خود ملا صدرا بود، این یه اعتراض بعضی هست که ظاهرن منظورش محقق دوانی هست. محقق دوانی میگه مقصود از این تعریفی گفتید او علا سبیل تقابل، او علا سبیل تقابل مقصود چیه؟ این مقابله چه معنایی داره؟ آیا منظور تقابل اصطلاحی یا منظور تقابل غیر اصطلاحی است؟ اگر منظور تقابل اصطلاحی است، تقابل اصطلاحی شامل تضاد، تزایف، سلب و ایجاب و عدم و ملکه است. این تقابل چهار تا است، یا سلب و ایجابه که نقیزین تناقضه، یا عدم ملکه است، یا تضاده یا تضایفه. اگر طرفین تقابل وجودان باشن یا تضایفه یا تضاد، اگر یکی وجود یکی عدم باشه یا سلب و ایجابه یا عدم ملکه. خب حالا وقتی ما تقسیم میکنیم الوجود اما واجب و ممکن، واجب و ممکن تقابلشون تضاده؟ تناقضه؟ نه. سلب و چیز عدم ملکه است؟ نه. تضایفه؟ نه. ایشون از اینا نیست. پس اگر منظور از تقابل در عبارت علی سبیل تقابل تقابل اصطلاحی، خب این تقسیمات وجود که در فلسفه آمده هیچ کدوم از این اقسام چهارگانه تقابل برشون صرف نمی کنه. اما اگر تقابل اصطلاحی مقصودتون نیست، همین مقابل هم دو تا چیز که مقابل هم اگر این باشه، عرض کنم خدمت شما، یعنی مطلق مباینت و منافات مقصود باشه، خب میگه احوال مختصه رو هم میشه وارد بحث کرد. احوال مختصه‌ای که مختص ستا وجود واجب و جوهر و عرض، از قضا با مقابلش که همه موجودات شامل بشه و از قضا غرض علمی هم داشته باشه. میگه ما میتونیم یه تقسیماتی رو فرض بکنیم که در این تقسیمات تقابل مثلا غیر اصطلاحی باشه، و علاوه این که تقابل غیر اصطلاحی باشه یه جوری همه اقسام رو شامل بشود، و عرض کنم محضر شما شامل احوال مختصه هم بشود. دیگر بدهشون مثالی نمیزنه مثل چی؟ مثلا فرض کنید حالا یه کسی بگه که مثلا الوجود اما مثلا واجبان او جوهران او عرضان، مثلا الوجود اما جوهران او ممکنان، بعد ممکن اما جوهران او عرضان، بعد مجموع احکام واجب و جوهر و عرض همه موجودات رو شامل میشن، همه رو شامل میشن، غرض علمی هم دارن. در حالی که خب بخشی از این بحثایی که ما در باید جوهری و عرض میکنیم مخصوص طبیعیاته، مخصوص ریاضیاته. این اشکال آقای دوانیه. بعد میگه که یه عده‌ای در برابر این اشکالات سگانهی که ما گفتیم، که دوتا شما گفتیم، یکیشو دوانی گفت، یه عده‌ای گرفتار تمحلات شدیدهی شدن که این اشکالات جواب بدن، که اینا رو هم میگه. بعدش وقت وارد شبهت محلل میشه. حالا من این عبارت دوانی رو بخونم. میگه ثم وقع لبعضهم الاعتراض علی، بعضی ها یعنی محمد دوانی اعتراض کرده بر این تفسیر سوم، به ان شأن چنین است، ان ارید بالمقابله ما ینحصر فی التضاد و التزایف و السلب و الایجاب و العدم و الملکه فالوجوب و الامکان لیس کذلک. مقصودتون از این تقابل در تعریف سوم چیست؟ اگر تقابل اصطلاحی است که منحصر به تضاد و تزایف و سلب و ایجاب و عدم ملکه است، وجوب و امکان لیس کذلک، تقابلشون اصطلاحی نیست. این از هنوز عبارت جناب دوانی است. این از یک در واقع دفع دخل مقدریه. خیلی حالا صدرا زور بایدن باید بزنید تا بعضی عبارتشو بفهمه. اینجا کنه مستشکلی اشکال میگیره، میگه خب نمیگید وجوب و امکان تقابلش اصطلاحی نیست، خب بیام تقابلش اصطلاحی کنیم، چیکار کنیم؟ بگیم الوجود اما واجبون او لاواجب، نگیم اما واجب و ممکن، بگیم اما واجب و لا واجب، تقابل میشه تقابل سلب و ایجاب، مشکل حل میشه. میگه نه حل نمیشه، برای اینکه لا واجب که غرض علمی نداره، واجب غرض علمی داره، لا واجب غرض علمی نداره. یه قیدی در تعریف بود که باید حتما متقابلین غرض علمی داشته باشن. از مقابل کل من هما به هازر معنا لا یتعلق به غرض علمی، زیرا مقابل هر یک از این دوتا، یعنی مقابل مثلا وجوب، مقابل به حاضر معنا، یعنی مقابل اصطلاحی، مقابل هر یک از این دو یعنی وجوب امکان، تقابل به حاضر معنا یعنی تقابل اصطلاحی. اگر تقابل اصطلاحی بیاری، مقابل وجوب میشه چی؟ لا وجوب. مقابل امکان میشه چی؟ لا امکان. اگر مقابل اصطلاحی وجوب امکانو بیارید، لا تعلق به غرض علمی، بلا وجوب و لا، بلا وجوب و لا امکان غرض علمی تعلق پیدا نمی کنه. پس اولا تقابل اصطلاحی نیست بین وجوب امکان. اگر تقابل اصطلاحیش بکنید، یعنی بگید الوجود اما واجب او لا واجب، امکان یا لا امکان، اگر تقابل اصطلاحیش بکنید، مشکلش اینه که غرض علمی بهش تعلق پیدا نمی کنه. نه، وجوب غرض علمی داره ولی لا وجوب غرض علمی نداره. نه دیگه، لا وجوب که بحث اینه، لا وجوب این چی؟ ممکن غرض علمی داره، نه لا وجوب. وین اریده به ها، وین اریده به ها، اگر اراده بشود به این مقابله، مطلق المباینه، نه تقابل اصطلاحی، تقایم، حالا هر گونه بینونتی بین وجوب امکان بینونت هست دیگه، ولو تقابل اصطلاحی چارگانه نباشه، مطلق المباینه و المنافات، فالاحوال المختصه به کل واحد من الثلاثه، احوالی که مختص هر یک از این سه تا وجود هست، یعنی احوال مختصه واجب، جوهر، عرض، ما الاحوال المختصه بالآخرین، یعنی فرض کنید احوال مختصه به واجب با احوال مختصه به جوهر و عرض، اینطوری عبارت معنا کنید، احوال مختصه به کل واحد من الثلاثه یعنی واجب، ما الاحوال المختصه بالآخرین یعنی جوهر و عرض، یشمل جمیع الموجودات. خب شما احوال مختصه واجب رو جدا بحث کنید، احوال مختصه جوهر عرض هم جدا بحث کنید، خب مجموع اینا همین موجودات شامل میشه، چون موجود غیر از واجب و جوهر عرض چیز دیگه ای نیست. و از قضا و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی، غرض علمی هم همه اینا رو شامل میشه، تعلق پیدا میکنه به تمامشون، فانها من المقاصد العلمیه. یعنی این فعنه ها یعنی همین احوال مختصه، احوال مختصه از مقاصد علمی هن. در حالی که احوال مختصه از واجب میره در الهات مرمان اخص، احوال مختصه جوهر و عرض میره در طبیعیات و ریاضیات. اگر شما مطلق بینونت رو بگیرید، پس احوال واجب جدا بحث کنید، احوال جوهر و عرض هم جدا بحث کنید، بعد مجموعش رو یه جا بیارید، بگید مجموعش رو عمر عامه است، میشه این حرف رو زد؟ غرض علمی هم دارن، نمیشه این حرف رو زد، لازمه شید کل علوم جز عمر عامه باشه. بعد میگه تو مطرح و فی دفع الاشکالات هم همون شید. پس سه تا تفسیر گفتید، یعنی یه تفسیر ملا صدرا گفت که پذیرفت، بعد سه تفسیر گفت، به هر سه تفسیر اشکال گرفت. حالا میگه به این اشکال یه عده جواب دادن که این جواب رو هم ایشون نمیپذیره و بعد خودش به جنبندی میرسه. و صلی الله علیه و آله.